روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
تایید فرجام‌خواهی سامان یاسین بر رد فرجام‌خواهی محمد قبادلو در دیوان عالی کشور، انتخاب 3 حقوقدان زن به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. پس از آنکه دیوان عالی کشور اعلام کرد که فرجام‌خواهی محمد قبادلو و سامان یاسین از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را پذیرفته است، این خبر تغییر کرد و گفته شد که درخواست آقای قبادلو رد شده است. محمد قبادلو متولد 79 به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و قتل یک مأمور پلیس با خودروی خود به اعدام محکوم شده است. مادر او قبلا در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که فرزندش به اختلال دو قطبی مبتلا است و در ماه‌های اخیر درمان خود را دنبال نکرده است. در این حال به گفته روابط عمومی دیوان عالی کشور، پرونده سامان یاسین با توجه به نواقص تحقیقاتی برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است. روز جمعه جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد از معترضان بازداشتی، از قوه قضاییه خواسته بود با قاطعیتی به مراتب بیشتر به اعدام عبرت‌آموز دیگر معترضان اقدام کند. این در شرایطی است که اعدام آقایان شکاری و رهنورد انتقادهای شدید بین‌المللی را به همراه داشته است. گزارش حاکی از صدور اتهام محاربه و افساد فی‌الارض برای 2 تن از بازداشت شدگان در تبریز و ملکان است. یاشار حکاک‌پور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، میگوید
پژمان اسلامی شهروند آذربایجانی در تبریز از سوی شعبه 15 بازپرسی دادسرای انقلاب تبریز به ریاست سید علی موسوی اقدم به محاربه متهم شده. پژمان در میدان شهناز تبریز یک پیک موتوری داشته و چند نفر پیک هم برایشون کار میکردن که ماموران امنیتی به محل کارش در 30 شهریور ماه ریختن و ایشون رو به همراه پیکاش بازداشت کردن. در حین بازجویی ها از پیکا بر علیه ایشون اعترافاتی رو کسب کردن و بر اساس همون اعترافات به ایشون عنوان لیدر رو در پرونده زدن. قاضی به پژمان همچنین اتهام آتش زدن بانک رو زده که خانواده و نزدیکان پژمان این اتهام رو رد میکنن. طول مدت بازداشت امکان دسترسی به وکیل رو نداشته و حالا که بازپرسی پرونده به اتمام رسیده و قرار هستش که دادگاهی تشکیل بشه، اجازه داشتن وکیل انتخابی رو به خانواده نمیدن و به خانواده یک لیستی رو دادن از وکیل ها که وکلای تسخیری هستن و این وکلا هم مبالغ هنگفت میخوان از این خانواده ها. به خانواده مبلغ 600 میلیون تومان رو گفتن برای گرفتن وکالت این وکلای تسخیری که این از امکان مالی خانواده خارج هستش. دیگر شهروند آذربایجانی میثم مبرهن در ملکان بازداشت شده که به ایشون هم اتهام محاربه و فساد فی‌الارض رو زدن. کانال های تلگرامی سپاه 25 آذر یک ویدئویی رو منتشر کردن که میثم در اون ویدئو به زبان ترکی به آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و شرکت در تظاهرات اعتراف میکنه. منابع موثق محلی به ما گفتن که میثم هیچ نقشی در آتش زدن پرچم نداشته و این اعترافات صرفا زیر شکنجه ازشون گرفته شده. همچنین در روزهای گذشته ماموران امنیتی خواهر و مادر میثم مبرهن رو بازداشت کرده بودن و اینها رو اذیت کردن و صداشون رو ضبط کردن و از این صدا برای آزار روانی میثم استفاده کردن که اینشون رو زیر فشار بذارن که اعتراف بکنه.
همچنین شمار دیگری از معترضان آذربایجانی بازداشت شده به احکامی مانند زندان محکوم شدند. توضیحات آقای حکاک‌پور را میشنویم.
در روزهای گذشته احکام سنگینی در دادگاه انقلاب تبریز و همچنین دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی داده شده. همچنین دادگاه انقلاب تبریز برای مهرداد علایی و نیر سنندجیان حکم‌آبادی حکم 2 سال زندان را برای هر کدومشون صادر کرد. فرزاد تقوی بیات حکم 3 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشورش که توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز داده شده بود در دادگاه تجدید نظر در شعبه 32 تایید شد. امیر هاشمپور در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز به 2 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. امید برادرش به 6 ماه زندان محکوم شد و شمس‌الدین اسماعیل زاده به 9 ماه زندان محکوم شد. همچنین وکلای آذربایجانی که خب تحت فشار بودن، اینها رو بازداشت کرده بودن، از بین این وکلا نگین کیانی وکیل آذربایجانی بیش از 1 ماه در زندان در بازداشت موقت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط تلفن محکوم شده. مسئله اصلی در پرونده ایشون این هستش که وزارت اطلاعات به کانون وکلا فشار آورده تا بر اساس این محکومیت پروانه وکالت ایشون رو باطل بکنه. همچنین در روزهای گذشته فرناز علیزاده گلنبر در تبریز، طاهره بجروانی در قلعه حسن خان تهران، زهره علی اکبری جم و محمد شباهتی در تهران بازداشت شدند. در رویدادی دیگر 3 دانشجوی دانشگاه تبریز به اسامی نیما سراجیان تبریزی، علی کشوری و آروین ابراهیمی حکم اخراج اینها رو دانشگاه تبریز داد. این 3 نفر به همراه 29 نفر دیگر در اوایل مهر ماه گام تظاهرات ها در تبریز بازداشت شده بودند و بعد از مدتی آزاد شده بودند.
اخبار رسیده به رادیو فردا هاکیست که وزارت اطلاعات شمار بازداشتی ها را به شدت افزایش داده، به طوری که تمام بازداشتگاه هایش در زندان اوین مانند بندهای 209 و 240 پر شده است و حتی در اکثر سلول های انفرادی بین 3 تا 4 زندانی حبس شدند. بر اساس این اخبار وزارت اطلاعات حتی از بند 241 نیز استفاده می کند و بر همین اساس شمار نمایندگانش در زندان ها و نیز ماموران لباس شخصی اش افزایش یافته است. بر اساس اخبار رسیده فشار بازجویان اطلاعات بر بازداشت شدگان بیشتر شده و آنان برای زندانیان سیاسی پرونده سازی می کنند یا سعی در لغو مرخصی ها، آزادی های مشروط یا تماس های تلفنی و ملاقات ها را دارند. در این ارتباط وزارت اطلاعات همراه با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نوعی کنترل زندان اوین را به دست گرفته، تعدادی از کارکنان خود را در پوشش نگهبان یا حفاظت اطلاعات زندان گماشته و سازمان زندان ها را مطیع خود کرده اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد. فدریکو ویگاس رئیس این شورا گفت این 3 حقوقدان زن، سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش، شاهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویونا کریستوسیک فعال حقوق بشر آرژانتینی هستند. خانم حسین ریاست این کمیته را بر عهده خواهد داشت. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آنهاست. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها سرکوب خشن اعتراضات در ایران را محکوم کردند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مخالف تشکیل کمیته حقیقت‌یاب است به چند نکته اشاره می‌کند.
شاهنگوی جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرد که با این کمیسیون همکاری نمی‌کنه و این البته چیز عجیبی هم نیست، برای اینکه بیش از 11 سال که گزارش کرده ویژه وضعیت حقوق بشر رو به ایران راه نداده. جمهوری اسلامی با هیچ یک از نهادهای حقوق بشری همکاری نکرده و نخواهد کرد و خودش در حقیقت به راه خود ادامه میده و فکر میکنه که تا ابد این راه قابل دوامه، در حال که اینطور نیست. یکی از اموری که میتواند قطع کننده این راه کج باشه تشکیل کمیسیون حقیقت یابه که برای اولین بار در مورد ایران اتفاق افتاد. بعد از کشتار و دستگیری های گسترده ای که در جنبش اخیر اتفاق افتاد و با عنایت به عدم همکاری ایران با گزارشگر ویژه تصمیم گرفته شد که کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل بشه، نه فقط برای گزارش دهی در مورد حوادثی که در دوران جنبش اخیر اتفاق افتاد، بلکه با تعیین مسئولین.
بیش از 120 فعال مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای به عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد نوشتند در 3 ماه گذشته موج گسترده‌ای از سرکوب، بازداشت و کشتار معترضان سیاسی در خیابان‌ها و کوچه‌ها به راه افتاده است. آنها با اشاره به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن افزودند که دایره این قتل‌ها و بازداشت‌ها که برای پنهان کردن هراس حکومت از جنبش مردم است به خیابان‌ها و محلات محدود نمانده و حتی بازداشت کسانی را در بر گرفته که هیچ حضوری در تجمع‌های خیابانی نداشتند. امضا کنندگان بیانیه در این ارتباط به بازداشت آیدا امیدی و روزبه سوهانی اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اشاره کردند و نوشتند علیرضا آدینه عضو پیشین هیئت دبیران و علی اسداللهی منشی منتخب کانون نیز همچنان زندانی‌اند. علاوه بر این رضا خندان مهابادی و آرش گنجی اعضای کانون نویسندگان ایران در حال گذراندن احکام سنگین 6 و 11 سال زندان خود هستند و کیوان مهتدی نیز در زندان در انتظار حکم دادگاه است. امضا کنندگان بیانیه خواستار پایان سرکوب، بازداشت و قتل‌های حکومتی و آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. حسین اکبری، علی باباچاهی، پرویز بابایی، منصوره بهکیش، حسین پرهیزکار، احمد پوری، جلوه جواهری، مریم حسینزاده، محسن حکیمی، ناصر ظرفشان، فخری شادفر، سید علی صالحی، کاظم فرج‌اللهی، ابراهیم گوهری، جواد مجابی، جمیله مصدق، اکبر معصوم بیی، خدیجه مقدم، حافظ موسوی و عبدالله وطنخواه از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. زیبا امیدیفر، خبرنگار اهل قروه که 17 آذر بازداشت شد به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از شکنجه جسمی و روانی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج به بیمارستان منتقل و بستری شده است. سایت حقوق بشری هنگاو به نقل از یک منبع مطلع نوشت خانم امیدیفر پس از آنکه به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد در بخش سایکوسوماتیک تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد. زیبا امیدیفر سابقه همکاری با سایت کورت پرس را دارد. دادگاهی در شیراز خواهر نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده را به 5 سال حبس محکوم کرد. خانم افکاری در 9 آبان به دست ماموران اطلاعات شیراز بازداشت شد. در آن زمان همسر و دختر 3 ساله‌اش نیز بازداشت شدند اما بعداً آزاد شدند. به ادعای رسانه‌های وابسته به حکومت، الهام افکاری از عوامل اصلی شبکه ایران اینترنشنال در داخل ایران بوده و در اعتراضات سراسری نقش داشته است. برادر او نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش، در شهریور 99 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضات مرداد 97 اعدام شد. اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده است. یوسف مرادی، کارگر و صیاد در بندر کیاشهر به دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. به سال گذشته نیز بازداشت شده و پس از بازجویی به مدت 2 ماه در زندان شماره 1 لاهیجان زندانی شده بود. مادر یوسف مرادی در پیام تصویری درباره بازداشت او میگوید:
من مادر یوسف مرادی هستم. اهل گیلان، ساکن بندر کیاشهر. به گزارش همسایه‌ها، پسرم تو تاریخ 26/9/1401 مامورا آمدن پسرمو دستگیر کردن بردن. این خبر رو همسایه‌اش به من دادن. از فردای اون روز ما همه ارگانا رفتیم، همه جا سر زدیم که ببینیم که مامورا کجا اینو بردن. به نظر شما این مامورا که میان بچه‌ها رو میگیرن کجا میبرن؟ من همه جا رفتم. هر جایی هم که رفتم به من جواب سر بالا دادن. گفتم پسرتون اینجا نیست. الان من از شما کمک میخوام. مردم عزیز خواهشان به من کمک کنید. من چیکار باید بکنم الان؟ یه پسر 23 ساله، یه جوونی 23 ساله چقدر میتونه، چند روز میتونه زیر شکنجه اینا دووم بیاره؟ اگه پسرم مجرمه، اگه کاری کرده، مدرک علیشون، چرا نمیبرن دادسرا؟ چرا به من نمیگن کجاست؟ چرا هیچ خبری ازش نیست، نه تماسی، نه خبری؟ هر جام که میریم به ما میگن اینجا نیست. من الان باید چیکار کنم؟ از شما کمک میخوام، از مردم عزیزم کمک میخوام. بهم بگین من کجا باید دنبال پسرم باشم؟
نازنین احمدی پور، کودک 16 ساله که 6 آبان در چابهار بازداشت و پس از 18 روز با قید وثیقه و به طور موقت آزاد شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام، حضور در اعتراضات و تحریک مردم به حضور در اعتراضات به 6 ماه حبس تعزیری و 25 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.